بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 97. 313. آنگونه که قرآن کریم می‌فرماید، انبیای الهی نیامدند مگر برای اینکه تصدیق نمایند آنچه را که در نزد مردم است. اکثر مردم با آنها به مخالفت برخاستند. آنچه که در نزد مردم است چیست؟ همه انبیا و نیز اولیا برای آن پدید آمده اند؟ در واقع مواجه با علت انگیزه و مقصود کلی دین هستیم و این امر مربوط به مردم می شود. البته که جز حق و جز ذات مقدس پروردگار خالق قابل تصدیق نیست. پس آنچه که در نزد مردم است و همه انبیا و اولیای الهی برای تصدیق آن آمده اند هم چیزی جزو نیست. پس آنها آمده اند تا حقی را که در نزد مردم است به آنها نشان دهند، تصدیق کنند، آنها را هم دعوت به این تصدیق نمایند. ولی اکثریت مردم آن را تکذیب می کنند و مواجه با عذاب می شوند. پس دین مقصودی جزی ندارد که خدا را در خلق نشان داده و تصدیق کند و چشم مردم را بر این واقعه باز نماید و نشان دهد که کردار مردم همه تحت تربیت رب الناس است و وجود مردم هم مالکیت خداست و مردم تحت سیطره ملک الناس هستند و نفسن و عملا هم جزو را نمی پرستند و نمی توانند بپرستند و اله الناس هم خداست. ولی این واقعیت را مردم نمی دانند و نمی بینند و آنگاه که به واسطه نور نبوت و امامت می فهمند و می بینند باز هم اکثریت آنها انکار و تکذیب می کنند. و این انکار و تکذیب هم تحت ربوبیت و تربیت رب است و سر خود نیست. از این روست که خداوند به پیامبرش می فرماید که ای پیامبر، از اینکه هر چه بیشتر تبلیغ می‌کنی، هر چه بیشتر مهر می‌ورزی و هر چه بیشتر نشانه‌ها و ایجاز خدا را به مردم نشان می‌دهی، آنها کافرتر و منکرتر می‌شوند، آیا تعجب نمی‌کنی؟ و بعد می‌فرماید هیچ کس بدون اجازه خدا قادر به ایمان آوردن نیست و اگر خدا اراده کند همه مردم جهان به ناگاه ایمان می‌آورند. پس انبیای الهی نیامدند که به کسی ایمان بدهند، بلکه موجب شدند که بر ایمان مؤمنین و بر کفر کافران به طرز حیرت‌آوری افزوده شد و هر کسی آنچنان‌تر گردید و به سوی غایت و کمال خود سوق داده شد. ظهور انبیای الهی فقط و فقط گروه جدیدی به نام منافقان را پدید آورده است که بدون شریعت امکان پدید آمدنشان نبود. ظهور انبیا موجب ظهور و بروز و تشدید ایمان مؤمنان و کفر کافران بوده است و نه موجب پدید آمدن آنها. ولی منافقان فی‌البدایه در هر شریعتی پدید آمدند که قبلا نبودند و هر شریعتی منافقان خاص خود را دارد که به شدت هم با هم دیگر در تضاد و جدل هستند، ولی مؤمنان موجود در هر ملت و مذهبی ماهیتی واحد دارند و کافران هم در همه جای دنیا ماهیتی واحد دارند و رفتار و اعمالی واحد دارند در درجات مختلف کفر. پس مؤمنان 72 ملت و مذهب با هم هیچ جدالی ندارند و کافرانش هم ماهیتاً یکسانند و گاه در رقابت‌های دنیا پرستانه به جنگ می‌پردازند. پس جنگ مذاهب فقط جنگ بین منافقان است که اکثریت کالبد هر امتی را تشکیل می‌دهند. پس می‌توان گفت موتور اصلی حرکت تاریخ بشری همانا انبیا و اولیا و عرفاء برحق هستند و نه چیز دیگر. اینها موتور نفس بشرند که هر فرد و گروهی را در آن چنان تر شدن حرکت و سرعت می‌بخشند، زیرا کافران هم به میزانی که با دین خدا جدل می‌کنند به سوی فعالیت‌های دنیا پرستانه می‌روند و در آن شدیدتر و سریع‌تر می‌گردند. جریان رنسانس در اروپا بزرگترین دلیل زندگی این واقعیت می‌باشد و تمدن جدید غرب که جهان را فرا گرفته حاصل زدیت با دین و ارزش‌های دینی بوده است. در سایر بخش‌های جهان هم هر کشوری که ضد مذهب تر شده رشد صنعتی بیشتری داشته است و غربی تر شده است. کشور ما هم همه جریان را در خود نشان می دهد، زیرا همانطور که علی علیه السلام می فرماید اگر همه مردم جهان مؤمن می بودند هیچ تمدن و شهری برپا نمی شد و جهان به طور بکر باقی می ماند. پس این تمدن‌های کافرانه هم نتیجه رسالت انبیا و امامت اولیای خدا بوده است و هر آنچه که در نزد مردم یعنی جوامع بشری است حق است و از حق است و به سوی حق می رود، هرچند که مردم از آن غافلند، به همین دلیل در عذابند. 314 کافری که بر کفرش آگاه و بینا و معترف گردد به سوی ایمان می رود. از منشأ کفر و نفاق هم جز جهل نسبت به خیشتن نیست. از کفر و گناهی جز بی معرفتی در حق خیشتن نیست و عذابی هم جز از این بابت پدید نمی آید. و انبیاء الهی رسالتی جز به خدا بردن مردم نداشتند. 315 کل بشر خواه ناخواه مذهبی است، یعنی ذاتاً توجه به ماوراء طبیعه دارد، منتها آنان که دین خدا را یا انکار می کنند یا به هوسبازی می گیرند دچار خرافات می شوند. چه خرافات به اصطلاح علمی و فنی و یا خرافات خیالی مثل اعتقاد به شانس و فالگیری و رمالی و جادوگری و امثال هم. یعنی انکار کامل دین موجب پدید آمدن دانش فنی شد و مکر در دین موجب پدید آمدن اندیشه ها و سنت های خرافی که در فرهنگ ملل بروز کرده است و با هم عجین شده است. و امروزه فرهنگ بشری معجونی مالی خولیایی از فن و خرافه است. خرافات فنی مثل احضار روح و هیپنوتیزم و فنون خرافی مثل پزشکی و نجوم. 316 آدمی بالاخره به حقانیت دین خدا ایمان می آورد حتی در لحظه مرگ. ایمان دیر ایمانی سراسر غرق در حسرت است. حسرت از این که چرا زودتر ایمان نیاورده و راحت نشده است. 317 هر که ناراحت است بی ایمان است. مؤمن همواره قلبن راضی و شاکر است و کافر ناراضی و شاکی است. 318 کسی که هیچ چیزی ندارد از هیچ قدرتی هم نمی ترسد حتی از خدا. چون این کسی دوست خداست و آدم از دوستش نمی ترسد و چون این کسی همه را قلبن دوست می دارد و آدمی از کسانی که دوستشان دارد نمی ترسد. 319 برخی هم هستند که تحت عنوان دعوی های به اصطلاح عرفانی یا بشر دوستانه و یا به عنوان مسیحی و بهایی و امثال هم می گویند همه خوبند و هیچ کس بد نیست و ما همه را دوست می داریم. آنها که با وقاحت تمام چون این سخنانی را بر زبان می آورند اگر کمترین اعتقاد ذهنی و حب قلبی داشتند جسارت چون این ادعاهایی را نمی داشتند و اینها در عمل و روابط اجتماعی و اندیشه های پنهانی و دسیسه های خود به غایت نژاد پرست و مسلک پرست و متکبر و ستمگرند. امروز هیچ کس به اندازه صهیونیست ها شعار برابری و انترناسیونالیسم و برادری و دوستی نمی دهند و حتی زبان واحد جهانی یعنی اسپرانتو را ترویج می کنند و هیچ کس به اندازه جهانخواران آمریکایی که خود را برترین نژاد و تمدن می دانند و برای بلعیدن جهان دست به هر قتل عام و تبهکاری می زنند دم از آزادی و برابری و حقوق بشر نمی زنند. آن که انسانها را ذاتاً یگانه می داند هرگز شعار برابری نمی دهد و میلی به همسانسازی آدمها ندارد. آن که می گوید همه باید برابر باشند، معلوم است که برابری و یگانگی نمی بیند و اصلا به آن اعتقادی و میلی ندارد و بلکه یک حقباز است که در رسوایی کامل قرار گرفته و باز هم از رو نمی رود و شعار می دهد. هر که می گوید باید حقباز است. همین حقبازهای عرفان پناه منکر انبیای الهی و مردان حق هستند و منظورشان این است که همه رذل‌ها و تبهکاران فقط خوب هستند، درست مثل خودشان. 320. چون جهل و فریب با تخدیر و الکل توأم گردد، تبدیل به رذالت و جنایت می شود و جهل عین نبوغ جلوه می کند و پلیدی عین قدرت. 321. کسی که جدال با حقیقتی را پیش ساخته است، جبران خود را به سوی پوچی و بنبست کامل با تمامیت وجود خیش می کشاند و همه شعور و حس و عواطف و ادراک و تجربیات خود را زیر پا می گذارد و به سراشیبی سقوط و تباهی می رود و مستمرن به سوی سرسپردگی، به کانونهای بتالت و ستم می رود و بازیچه بی مزد و منت دشمنان خود می گردد. و نهایتاً جبران دست از جدال با آن حقیقت می کشد و آن را تصدیق می کند، ولی تصدیقی در قل و زنجیر و عذابهای گوناگون. 322. ضرب المثل معروف خدا نزدیک بلا نزدیک در رأس شعار همه منافقان قرار دارد و با این شعار می خواهند که عذابهای حاصل از ریاکاری هایشان در دین را به حساب تقرب به حق بگذارند و رسوایی خود را تطهیر نمایند. و خداوند در خطاب به این گروه میگوید: اگر دوستان خدا هستید، پس چرا خدا شما را اینقدر عذاب میکند؟ خدا با دوستانش بسیار مهربان و رؤوف است. در فرهنگ قرآنی بلی به معنای امتحان است و به معنای بلی گفتن خدا به مؤمنان است و اجابت کردن دعای آنهاست تا آنها را ارتقا و تعالی بخشد و این به کلی به غیر از عذاب است. می‌بینیم که منافقان در طول تاریخ کل معانی و حقایق قرآنی را مسخ و وارونه کردند و نعمتهای خدا را عذاب می‌نامند و عذابهای خدا را نعمت می‌خوانند. در چنین تناسخی روحانیت اسلامی نقش درجه اول را ایفا کرده است و مفسر و رهبر منافقان بوده است و ایدئولوژی نفاق را تدوین نموده است. 323. آدمی اگر دست به کاری زند، به نیت نتیجه ای مورد نظر، چنان کاری ناخالص و لذا محکوم به بتالت و حسرت می شود. نتیجه پرستی در هر اقدامی نشانه کفر است و عاقبتش هم ناکام است و بر کفر می افزاید. آدمی در هر کاری که برایش پیش می آید بایستی خدایش را مد نظر داشته باشد و آن کار را از طرف خدا و برای رشد و سعادت و اخلاص خود بداند و لذا کار را خالصانه و بی ریا و بدون توجه به نتیجه اش انجام دهد. در نفس خدا آن عمل است که آدمی بهره می برد، نه در عواقب بعدیش. عواقب بعدی مربوط به اعمال و حالات بعدی است. اهل معرفت بایستی هر عملی را به عنوان یک واقعه واحد و کامل و خودکفا دریابد و در نفس خود آن واقعه نظر کند و از روح مغزش برخوردار گردد. محصول عمل خود واقعه دیگری است که البته در امتداد حرکت و توجه و رشد آدمی پدید می آید و رشد عالی تری را می تواند سبب گردد و یا برعکس به سقوط شدیدتری منتهی شود. آدمی بایستی نقد عمل کند و همواره نقد و حاضر باشد و نه نسیه و غایب. آدمی بایستی زندگی را دریابد، نه خاطرات را و نه آرزوها را. موضوع آخرتگرایی در دین دقیقاً به همین معناست، نه آنچه که اکثر منافقین برای خود تحریف کردند. اهل آخرت بودن به معنای اهل عاقبت و آینده پرست بودن و به فکر پس از مرگ بودن نیست، بلکه بدین معناست که مرگ را و پایان جهان را و فنای تن و دنیا و همه علایق و مالکیت‌ها را همکنون دریابی و بر آن یقین نمایی و هستی و حیات خود را از اینها مبرا و پاک سازی و در دنیا مقیم آخرت باشی تا حیات و هستی باقی و جاوید را دریابی، نه صبر فنا شونده را. کسی که خیرات می کند و یا نماز می خواند تا پس از مرگ به او پاداش دهند، درست عکس راه خدا را می رود و به جای این که دنیا را در آخرت حل کند، آخرت را آورده و به مصرف دنیا می رساند. آن هم آخرتی خیالی و مالی خولیایی و نواقعی. چون کسی خسرت دنیا و آخرت می شود، زیرا دینش خیالی است. آخرت گرایی یعنی آخرت را در دنیا دیدن و در همین دنیا در آخرت بودن. کسی که فنای دنیا را می‌بیند و باور می‌کند و از آن دست می‌کشد به آخرت رسیده است و آخرت به او بسیار نزدیک شده است. یعنی به جای اینکه حیات و هستی خود را وقف آینده‌ای نامعلوم کند، آینده را به حال آورده است و نقد کرده است. برای همین است که اشد دنیا پرستی و تجملات پرستی را در آدم‌هایی می‌بینیم که عبادات و خیرات را برای پس از مرگ انجام می‌دهند و این از نشانه‌های آشکار نفاق و مکر در دین است که سراسر عذاب آور است. و حقباز‌ترین و پلیدترین اینان کسانی هستند که برای آخرت خود نماز و روزه می‌خرند و این اسلام امر و آس است که پنداشته اند که خدا را هم می توانند بفریدند. اهل آخرت و رستگار کسی است که پایان عالم آدم را در همین دنیا می بیند و از هم اکنون به آخر جهان رسیده است و این تقرب الالله است. 324 استهلاک و فروپاشی هسته اجتماع یعنی خانواده در پایان قرن بیستم از نشانه های بزرگ عصر آخر الزمان است. کوچی رابطه زناشویی که به صورت تباهی عواطف فامیلی و سپس نابودی روابط اجتماعی در کل کالبد جامعه بروز کرده است، نشان می دهد که زمان به جایگاهی می رسد که نفس های بشر را جبرن به سوی تجرید و تفرید محض می برد. زیرا رابطه زناشویی محکمترین رابطه اجتماعی بشر است و هسته فرهنگ و اتحاد اجتماعی می باشد که در حال پوسیدن است. یعنی جامعه بشری و تمدنها و شهر نشینی از هسته مرکزیش در حال پوسیدن و فروپاشیدن است و این برجسته ترین نشانه مرگ روزافزون این تمدن است. و در این فروپاشی مرکزی است که همه ارزش‌ها و پدیده‌های حواشی نیز در این هسته فرو می پاشند. انسان جاهل و کافر هرچه که جبران تنها تر می شود یا قیتر و وحشی تر و دیوانه تر می گردد. کسی که معنای حیات و هستی خود را در دیگران جستجو می کرده است، حالا شاهد بر مرگ معنای وجود خیش است و کسی که خود را در حال نابودی می بیند به هر چیزی متوسل می شود تا ساقط نگردد و این توسل موجب ساقط کردن کل محیط فرد می شود و به دینگونه است که هر فردی جبران در نابودی این تمدن مشارکت می کند. هرچه که پیوند خانواده سست‌تر می شود، افراد بشری سعی می کند بر قوت و شدت و حدت پیوندهای برون از خانه بیفزاید و آن پوچی و انهدام را در جاهای دیگری جبران نماید. ولی غافل از این که منتقل کننده و توسعه دهنده همان استهلاک در کل روابط اجتماعی است و این تلاش نهایتاً به فروپاشی کامل نظام و روابط اجتماعی و انهدام همه نهادها و سازمانهای رسمی و غیر رسمی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی منجر می شود و این همان جریان هلاکت تمدن است. 325 اگر قرار باشد انسان را در موقعیت‌ها و شرایط تحمیلی حاصل از طبیعت و تاریخ و فرهنگ و طبقه و تربیت و امثال هم بررسی کنیم و مورد قضاوت و ادراک انسانی قرار دهیم، مسلماً جز به جبر مطلق نمی‌رسیم. و مجبوریم همه را بر حق بدانیم، منتها در اینجا معنای حق عملا مترادف است با عبث و پوچی و یأس کامل از انسان بودن. زیرا با چنین دیدگاهی هر کسی و هر گروه و ملتی و نیز کل بشریت در هر چه که بوده و کرده است کاملا مجبور بوده است و جز آن نمی توانسته باشد و بکند. کل مجموعه علوم اجتماعی و علوم انسانی در قرون اخیر چیزی بیش از این به ما نمی تواند بدهد. جبر و عبث و یأس و حاصل آن هم چیزی جز اندیشه سلطه نیست. سلطه‌گری یا سلطه‌پذیری فزاینده و ارادی. 326. تفسیر انسان با هر دیدگاهی که باشد خواه ناخواه به پوچی می رسد و انسان را در پوچی فزاینده غرق می کند. مذهب فقط به انسان امر می کند که بشو. رنسانس در غرب این امر را زیر پا نهاد و فراموش کرد و تمدنی پدید آورد بر تفسیر انسان. و تفسیر انسان همان تشریح و تجزیه و تحلیل انسان است و قطعه قطعه کردن انسان است و به مصرف رسانیدن این قطعات است در شکل ابزار. این تغییر منجر شد به تبدیل انسان به شی. می توان مذهب حقیقی را راه تقدیر انسان نامید، زیرا انسان را دعوت به قدر خیش می کند و دعوت به تمامیت قدر مطلق روح می کند و دعوت به کل و یگانگی می کند و تمدن جدید درست عکس این راه را پیش روی می نهد. دعوت به تجزیه. تفسیر همان تجزیه است. تفسیر دینی نیز ماهیتاً ضد دین و ضد انسان است. اصلاً رنسانس بر بنیاد تفسیر دین پدید آمد و تفسیر دینی را نفی نمود. رنسانسی که در جهان اسلام پدید آمد نخستین موجش در عصر بنی عباس بود که تمدن اسلامی را حاصل نمود. که همان سرآغاز شکوفایی تفسیر قرآن بود که به قیمت فراموشی کامل قرآن تمام شد و قدر قرآنی نادیده گرفته شد. اصلا جریان پدید آمدن مذهب ضد مذهب یعنی نفاق همین جریان تفسیری کردن مذهب است که نهایتاً به کفر آشکار می انجامد. تلاش بیش از 1000 سالی کلیسا برای تفسیری کردن مسیحیت بود که اساس تاریخی رنسانس به حساب می آید و در رنسانس علناً اصول عملی دین مسیح مورد انکار قرار گرفت و جنبه‌های اعتقادی آن هم در فلسفه ها تحلیل رفت. مذهب امر است به انسان در جهت یافتن قدر مطلق انسانی و این امر به جای اینکه پذیرفته شود عموماً مورد تفسیر قرار می گیرد. مثل اینکه بیماری به طبیبی رجوع کند و طبیب هم یک نسخه عملی برایش صادر کند و باید و نبایدهایی را برای او تجویز نماید. ولی بیمار به جای پذیرش این امور به تفسیر آنها بپردازد و نهایتاً به این نتیجه برسد که این نسخه اصلاً فایده‌ای ندارد و طبیب هم حاذق نبوده است. پس تفسیر همان روش تزویر و تخدیر کردن است. تفسیر هر چیزی نشانه انکار نسبت به آن چیز است. منتها انکاری مزبرانه. و تمدن معاصر تفسیر و تجزیه و تحلیل دین است. دانش فنی که یکی از محصولات آن است سعی می کند که نقش بهشت آفرینی را ایفا نماید و علوم اجتماعی و علوم انسانی و خاص روانشناسی ها سعی می کنند جایگاه اخلاق را بگیرند و هنرها می خواهند بر جای عبودیت و پرستش معنویت و اشراق و الهام قلبی بنشینند و خلأ روحی انسان را پاسخ گویند. ولی همه اینها تلاش مذبوحانه و رسواست که به پوچی و جهل و جنون فزاینده می برد. انسان مجبور است که به قدر دین گردن نهد بیچون و چرا. همانطور که تکنولوژی نتوانست بهشت را برای انسان فراهم آورد و بلکه بهشت طبیعت او را هم به فساد کشید، علوم انسانی هم نمیتواند انسان را به نظم و آرامش برساند و حالات و اعمالش را معنا و سمت دهد و نیز هنرها هم نمی توانند به انسان معنویت و روح و عاطفه ببخشند و او را به حقی برسانند. خود تمدن غرب اثبات کننده این امر است. آنان که می گویند به واسطه سینما می توان به اشراق و بصیرت رسید و به واسطه موسیقی به الهام و حقیقت رسید، حقبازانی رسوایند و موجودیت تباه و مالی خولیایی آنها دال بر این مکرشان می باشند. 327 هیچ چیزی نیست الا به میزان میل و توجه انسان، چه میل منفی و یا مثبت. نیستی واقعی در حوزه‌ای قرار دارد که انسان کمترین توجهی به آن ندارد. اگر بود و نبود چیزی برای انسان یکسان باشد، آن چیز وجود ندارد و چون این چیزی خود نیستی است که حتی به حریم اندیشه هم نمی آید. 328 اگزیستانسیالیسم به معنای آخرین تلاش انسان مدرن برای نجات خیشتن است. از این رو در آن معارفی بکر و دینی وجود دارد که در این حال از دین خجالت می کشد. اگزیستانسیالیسم به مثابه توبه از عصر منطق‌گرایی و تجزیه و تحلیل و انابه به سوی اندیشه کلی و توحیدی است. این حرکت هرچند که نیمه کار رها شد، ولی برای انسان غربی هنوز هم تنها تکیگاه انسانی به شمار می رود تا در هجوم دانش فنی نابود گردد. ماهیت جنبش اگزیستانسیالیستی اروپا مذهبی است و رگه‌های عرفانی قدرتمندی هم به همراه دارد که البته بسیار خام و شرمنده است و هنوز لجوج. برخوردی که حتی لا مذهب ترین اگزیستانسیالیست اروپا یعنی سارتر با خدا دارد بسیار توحیدی تر و دینی تر و شیعی تر از برخورد اکثر علمای مسلمان با خداست. 329 هرچه که حرکت‌های معرفتی ضعیف‌تر می‌شود، جنبش‌های سیاسی شدیدتر و علنی‌تر و وقیح‌تر می‌شود و هر کجا که یک جنبش معرفتی پدید می‌آید، حرکت‌های سیاسی به دخمه‌ها می‌روند و به صورت جاسوسی و مخفی عمل می‌کنند. معرفت و سیاست ضد یکدیگرند. هیچ اهل معرفتی به سیاست کشیده نمی‌شود. منظور ما از سیاست جهان دروغ‌های مصلحتی است برای کسب و حفظ قدرت دنیوی. 330 در لذایز دنیوی هیچ لذتی برای بشر عالی‌تر از لذت جنسی نیست. این عمل جامع‌ترین و شدیدترین عمل بشر به لحاظ حسی و وجودی می باشد، زیرا همه حواس پنجگانه توأمن و در نهایت قوت و لطافت فعال می شوند و علاوه بر اینها سایر اعضا و جوارح هم به اشد کارایی و فعالیت می رسند، مثل گردش خون و قلب و کلیه ها و دستگاه گوارش و ریه و بزاق ها و همه غدد ترشحی و سلسله اعصاب. گویی این یک عمل توحیدی و بسیجی برای کل وجود می باشد که تن و روان را به اتحاد می کشاند و اوج لذت جنسی هم در اوج این فعالیت اتحادی و در اوج یگانگی جسمی و روانی و مغزی و عاطفی حاصل می آید. گویا میل جنسی که شدیدترین امیال است و لذت جنسی هم که عالی ترین لذت هاست مربوط می شود به فطرت توحیدی و آتش یگانگی وجود انسان. عمل جنسی یک عمل توحیدی است و در اوج این عمل حالت فنا شدگی پدید می آید که نهایت لذت جنسی هم در همین حالت بروز می کند که به مانند پرواز از خیشتن و فرارفتن از خاک و رهایی از کثرت و تضاد است. عمل جنسی و اوج لذت جنسی تجربه ای از معراج روحانی است. قداست امر ازدواج در دین و خاصه در اسلام و نیز پاک نگه داشتن و صادق نمودن و خالص کردن رابطه زناشویی که از اخلاق دینی است نیز به همین دلیل می باشد. زیرا در یک رابطه جنسی ریایی و زنایی و اکراهی مسلماً کیفیت و حقیقت نهفته در این عمل پست و خفیف می گردد و و گاه تبدیل به عذاب و سقوط روحی و روانی می شود و تن و روان را رنجور هم می سازد و نتیجه معکوس به بار می آورد. یعنی آدمی به جای اینکه از نردبانی بالا رود سقوط می کند. سخن معروف پیامبر اکرم که فرمود ازدواج سنت من است در اینجا بهتر مفهوم است و حقیقت معراجی نهفته در ازدواج مد نظر است و این حدیث که پیامبران و مردان حق از قدرت جنسی و میل جنسی بسیار خارق العاده‌ای برخوردارند نیز داله بر همین حقیقت است که برای آنها عمل جنسی یک عمل مقدس و شبه معراجی می باشد و به تزکیه و زلالی و انبساط نفس بسیار مدد می رساند به شرط اینکه حلال و پاک و با یاد خدا باشد. و در قرآن نیز آمده است که به هنگام نزدیکی خدا را یاد نمایید. عمل جنسی اگر بر چنین وضعیتی پدید آید یکی از بزرگترین عامل سلامتی تن و اعصاب و روان و ارتقاء روحی و علمی و عرفانی است. عمل جنسی اگر با تزویر و تکبر و تردید و هوسبازی محض باشد مسلماً نتیجه‌ای کاملاً معکوس هم به بار می‌آورد که امروزه در میان بشر عموماً همین وضع است که حاکم می‌باشد که کار را به انحرافات و جنون‌های جنسی و جنایت‌های جنسی کشانیده است. نیاز جنسی عالی‌ترین و مقدس‌ترین و انسانی‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز وجود است. عمل جنسی اگر سالم و پاک باشد تجربه خاکی انسان از توحید، فنا، عروج، مرگ و مستی انسانی می باشد. لذت جنسی را می توان مستی انسان از انسان دیگر نامید و فنای انسانی در انسان دیگر و اتحاد انسانی با انسان دیگر و عروج انسانی با انسان دیگر. برای اهل معرفت این عمل یک تجربه عالی عرفانی است که وجود با تمامیت خیش از خیش پاک و فنا می شود و در پایان یک بار دیگر حبوط می کند و بقایی جدید پیدا می کند. و اگر همسر، رفیق راه و دوست دل و دین باشد مسلماً این تجربه به عالی ترین حد خود می رسد. اگر از محمد صلی الله و خدیجه علیه السلام فرزندی چون فاطمه علیه السلام پدید می آید و اگر از فاطمه و علی علیه السلام فرزندانی چون حسن و حسین و زینب پدید می آیند به همین علت است. 331 باطل عبارت است از بی توجهی و اکراه و بی معرفتی انسان نسبت به خود، زیرا هر آنچه که در درون و برون انسان پدید می آید همه از حق است و خود ظرف نزول حق است. خود آن نقطه مفروض و سحرآمیز وجود است که حق بر آن کانون فرود می آید و از آن نقطه می جوشد تا خود را به عرصه تمامیت جهان هستی بکشاند و خود را جهانی کند و نقطه را مبدل به بی نهایت نماید. جدال انسان در خلاف این واقعه است که او را به عذاب می اندازد و همین جدال باطل است. یعنی جدال برای محصور نمودن و خصوصی نگه داشتن خود منشأ بطالت انسان است. یعنی خودپرستی منشأ باطل است و حق انسان در از خود گذشتن مستمر است که حاصل می آید. پس امیال و افکار و اعمال خودپرستانه باطل است و ایثارگرانه حق است. انسان اگر خود را بشناسد حق خود را در از دست دادن خود می بیند. پس معرفت نفس کارخانه حق است. 332 دین برای هر فرد و گروه از درجات ایمان و کفر برنامه خاصی را در دنیا و آخرت ارائه داده و اجرا می کند و خود مالک دین یعنی خداوند مجری و الغا کننده آن است و نیازی به کسی ندارد که آن را اعمال نماید. منتها وظیفه اهل ایمان آن است که در وضع و حال خود نظر کند و آن را فهم نماید و تسلیم آن گردد و بلکه بر آن راضی و عاشق گردد تا حق دین خدا را در خود بیابد و رستگار شود. و دیگران هم همواره با وضع و حال و شرایط خود در نبردند و این به معنای بیدینی و کفر است. پس حتی بیدین هم جبران در دین قرار دارد و آن ظلمت دین است. جنگ با شرایط همان ضدیت با دین است و تسلیم و صبر و رضا هم موافقت با دین است. 333 به ما میگویند که این معنایی که تو از دین ارائه میدهی عملا به جبر مطلق و پذیرش کامل هر شرایط و سلطه‌ای میانجامد و ایدئولوژی توجیه و تطهیر و تقدیس وضع موجود است و میل به هر تغییر و تحرکی را در همه مسائل از انسان سلب میکند و دعوت به انفعال و رکود محض مینماید و حق هر دفاع و اعتراض را از انسان میگیرد. پاسخ ما این است که اگر واقعا نظریات ما بتواند چنین کاری کند که ما به مقامی بسیار برتر از انتظارمان رسیده ایم. ما در کلیه آثارمان مقصودی جز معرفی حقیقت کامل دین نداشته ایم و خواسته ایم که توحید محض و دین خالص و انسان کامل را نشان دهیم. یعنی سمت و سوی حرکت انسان را بازگو کنیم و راه را معرفی نماییم تا هر فرد و گروهی خودش را روشن‌تر دریابد و جای خود را پیدا کند و سمتی را که خواه ناخواه در سویش حرکت می کند ببیند تا اگر می خواهد با کاستن بخشی از تلاش‌های مذبوحانه‌اش از عذاب خود بکاهد و راحت‌تر زندگی کند. قرن هاست که دین خالص و حقیقت انسان و صفات انسان کامل و گوهره کامل انسان معرفی نشده است و از یاد فرهنگ بشر رفته است. ما یک بار دیگر این حقیقت را به یاد می آوریم و نشان دادیم و تو هر گونه که می خواهی مختاری به تعبیرش نمایی. ما غایت و مقصد و کمال و مطلق را نشان دادیم. 334 در انتخاب بین دو چیز و دو عمل یا موقعیت، آنچه که بهتر است عملا انتخاب می شود و چون انتخاب شد نهایتا معلوم می شود که معنای بهتر و آن انگیزهی که ما در انتخاب داشته ایم به کلی نامربوط بوده است و اگر دقت کنیم می بینیم که ما هیچ کدام را انتخاب نکرده ایم و بلکه چیز سومی برای ما انتخاب شده است که بعدها خود را نشان می دهند. انتخاب کردن اساساً یک امتحان وجودی است که حقیقت امر انتخاب و اختیار را بر ما آشکار می سازد اگر اهل معرفت نفس باشیم. بنابراین هرگاه که بر سر دوراهی قرار می گیریم به هیچ کدام از آن دو نبایستی بهای چندانی داد، بلکه به خود امر این انتخاب بایستی نهایت توجه را نمود، زیرا همواره انسان راه سوم را می رود، راهی که در آن لحظه انتخاب مطلقاً در تصور نمی گنجد. جدال اگزیستانسیالیست ها و مذهبیون و کمونیست ها بر سر این امر دعوایی بیهوده است، زیرا هیچ کدامشان آنچه را که حق انتخاب می نامند انتخاب نمی کنند. نهایتاً هر کسی خود را در گمانش انتخاب می کند و این خود نیز محکوم به بی خودی می شود. آدمی همواره در لحظه انتخاب بی خود است و چون انتخاب انجام شد به خودش می آید و خود را سرزنش می کند مگر عارفان. 335